بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب. صدای من واضح هست؟ خب الحمدلله که صدا واضحه. حالا دیگه دوستان هر وقت مشکلی ایجاد شد به من بفرمان، من اصلاحش کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله محمد. دوستان اگر در واقع متناسب با جلسات دیگری که تو فضای اسکای روم داشتید مثلا صدای من مشکلی داره، واضح نیست، بفرمایید که من احتمالاً نمیدونم هدفون رو عوض کنم، یا اگر یکی از دوستانم خب صدا خوب داشته باشه دیگه فکر کنم به بلندگوی در واقع بقیه برمیگرده. خب الحمدلله که صدا خوب. خب خدا شکر، ممنون از دوستان که همکاری میکنن. عرض کنم که بذارید من تصویر رو هم باز کنم. خب من یه میکروفون قوی گذاشتم برای اینکه صدا مشکلی نداشته باشه. یه بک‌گراند هم انتخاب بکنیم. خب ما مجدد شروع بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. من در خدمت دوستان هستم. عرض کنم که تصویر ظاهرا دوباره قطع شد. آها الان وضع شد. عرض کنم که من در خدمتون هستم. این جلسه، جلسه وبینار کتاب خدا در زندگی انسان و حالا بیشترش در واقع حالت گفتگو داره، حالت سوال و جواب داره. خواهشی که از شرکت کننده های عزیز دارم اینه که توی گفتگو شرکت بفرمایید و نکته‌ای، سوالی، چیزی اگر هست بفرمایید تا جلسه‌مون انشاءالله پربار باشه. من در خدمتون هستم. عرض کنم که فهمیدن صدا اکو داره و دو بار تکرار میشه. قاعدتا نباید اینجوری بشه چون من صدا تو محیطی که من هستم پخش نمیشه، هدفون هست. عرض کنم که خیلی کتاب خدا در زندگی انسان، من فقط یکی دو تا مقدمه درباره این کتاب بگم بعد وارد بحث خودمون بشیم، یعنی در واقع سوالاتی که دوستان میپرسن. کتاب خدا در زندگی انسان یکی از شاخصه های مهم اندیشه استاد مطهری و یکی از در واقع تفاوت ها و تمایز های تفکر توحیدی ایشون نسبت به خیلی از همعصرانشون هست. من نمیخوام وارد مطالب کتاب بشم چون گذشته حتما بحث کردین، در واقع گوش دادید، فیلم هاشو دیدید و منتها من فقط میخوام اینو بگم که توجه داشته باشید مسئله الان مسئله نسبت توحید با زندگی انسانه. برای بشر امروز توحید یک در واقع بیشتر مسئله و موضوع نظری شده، در صورتی که کارکرد اصلی توحید در واقع تحول بخشیدن به متن زندگی انسان بوده و ما اینو باید حسش بکنیم. آقای مطهری هم تلاششون این بود که بحث توحید رو از یک مسئله نظری بیارن توی متن زندگی ما که ما بتونیم توحیدی فکر کنیم، توحیدی برنامه ریزی بکنیم و مفاهیم بنیادینی که داره زندگی ما رو تحت تأثیر قرار میده، یعنی یک روایتی از زندگی ما میسازه رو با فرایند توحیدی، یعنی تبدیل کثرت به وحدت یا حرکت از کثرت به وحدت، که به نظر من یکی از مهمترین مسائل توحید بحث حرکت از کثرت به وحدته، باید بازخوانی کنیم. یعنی ما اول باید ببینیم با چه مفاهیمی در شبانه روز داریم زندگی میکنیم، حس بکنیم. یه عینکی روی دید ماست، اون عینکه رو باید بشناسیم. اگر احساس نمی کنیم از یک عینکی داریم عالم رو میبینیم، داریم پیرامونمون رو تحلیل میکنیم، خب هنوز به اون خودآگاهی کافی نرسیدیم. این عینکی که داریم باهاش عالم رو تحلیل میکنیم و تحت تأثیر محیط پیرامونمون شکل گرفته، تحت تأثیر مسائل روانشناختیه، مسائل معرفتیه، مسائل اجتماعیه، به قول مارکسیستا طبقه اجتماعیه، این عینکه اگر در یک فرایندی توحیدی بشه، یعنی ما بتونیم جداشیم از طبقه اجتماعیمون، بتونیم جداشیم از مثلا حالا به تعبیر فروید عقده‌های روانشناختیمون و این رو توحیدیش بکنیم، اون موقع از اون منظر به زندگیمون، به عالم نگاه میکنیم، به خودمون نگاه میکنیم، به زندگیمون نگاه میکنیم. و این یه حرکت واقعیه در انسان، یه امر مطالعاتی نیست، یعنی یه اتفاقی باید برای انسان از درون بیفته، یه چیزی رو باید حس کنه درونش. و این کتاب و دفتر و بحث و گفتگو و اینها همش یه بهانه ایه که ما اون وسعت رو در خودمون ایجاد بکنیم، اون استعداد رو در خودمون ایجاد بکنیم که اونی که باید در واقع تجلی داده بشه به وجودمون، اون ظرف مهیا باشه تا اون اتفاق بیفته. برای همین اگر شما در پله‌های بعدی تلاش‌های معرفتیتون فلسفه خوندید، متوجه خواهید شد که این مکتب، یعنی مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم امام، مرحوم آقای مطهری، فلسفهشون به شدت از حالت انتزاع خارجه، به شدت یک امر واقعی عینی و انسانسازه. فلسفه که همه تو ذهنشون اینه که یه سری مفاهیم انتزاعیه، به تعبیری شما برید اول کتاب بدایت الحکمه علامه طباطبایی ببینید مدخل فلسفه رو چی میفهمن. اصلا مدخل فلسفه رو از زندگی شروع میکنن. این خیلی مهمه. فلسفه علم انتزاعی نیست، از متن زندگی شروع میکنن، یعنی از اونجایی که بچه‌ای حس میکنه پیرامون خودش رو میابه، بودن خودش رو میابه، اونجا نقطه شروع حرکت اوست، نقطه شروع فلسفه‌ایه که قراره بخونه. نه اینکه یه کسی یه عمری زندگی بکنه بعد بذارن جلوش مثلا یه کتابی رو بگن اینو بخون تا مثلا تعالی پیدا کنی، حالا مثلا تو الان داشتی بازی میکردی الان دیگه وقتشه. نه، اون لحظه ای که انسان به خودش آگاه بشه، به بودن خودش آگاه بشه، همون لحظه لحظه ایه که باید مسیر توحیدیش آغاز بشه. یعنی از یک کثرتی که در پیرامون خودش احساس میکنه به سمت یه وحدتی حرکت بکنه. این همونه که ما به تعابیر مختلف بهش میگیم استکمال، تعالی. همه اینا اصلا خود واژه تعالی که ما الان داریم ازش استفاده میکنیم حرکت از کثرت به وحدت. این فقط یه امر نظری نیست. حرکت یک اتفاق واقعی است. تبدیل یک قوه است به فعل، تبدیل یک استعداده، تبدیل یک امکانه به یک تجلی، به یک ظهور وجودی. و حالا فعلا من عرض کردم نمیخوام خیلی بحث بکنم و مثلا بریم توی آثار و فلانه، میخوام بیشتر جلسه حالت رفت و برگشت گفتگویی داشته باشه، ولی انشالله که قسمتمون بشه این معرفت رو که بهش میگن توحید، یعنی توحید برخلاف ذهنیت عامه که به معنای اینه که خدا یکیست، توحید یعنی یکی کردن بر وزن تفعیله، یعنی شما باید حرکت کنی از کثرت به وحدت تا بشه به این گفت توحید. انشالله که این در واقع معرفت توحیدی رو بتونیم کسب بکنیم. من در خدمتون هستم دوستانی که اینو به عنوان مقدمه عرض کردم، دوستان اگر نکته‌ای و مطلبی دارن، سوالی دارن بفرستن. من دارم این چت رو نگاه میکنم، اگر سوالی رو ندیدم خواهش میکنم دوباره بفرستید، و اگرم میخواید صداتون وصل بشه که سوال رو به صورت شفاهی بپرسید، امر بفرمایید، من عرض کنم که صداتون رو وصل میکنم. فهمیدم سوال رو ارسال کردیم. خیلی خوب، پس من در خدمتم، اگر دبیر جلسه هم. خب یه سوال خیلی خوبی یکی از کاربران فرستادن، خانم یا آقای قفاری، فهمیدن که سلام، در مورد نظر مسیحیان که میگویند ایمان بیاور تا باور کنی، در جایی از مباحث به عنوان تقابل علم و ایمان مطرح شده و با آن مخالفت شده، در حالی که ما در دین اسلام هم بسیاری مباحث رو به اعتماد به انبیا و اولیا و علما میپذیریم و بعد بر آن مبنا حتی شیوه زندگی لایف استایل رو تغییر میدهیم، مثل بحث ملکوت اعمال که به آن از سخنان بزرگان دین ایمان آوردیم و سپس بر آن مبنا به اصلاح نیات و اعمال میپردازیم، پس چرا در مورد مسیحیان این گفته رو تقابل علم و دین میدانیم؟ خب چند تا نکته بگم. اول اینکه مشکل مسیحیت در تقابل علم و ایمان این جمله نبود که ایمان بیاور تا باور کنی. اصلا باورم جزء ایمان محسوب میشه دیگه، که در واقع خیلی نکته خاصی نیست. اونها اگر کتاب عهد عتیق و عهد جدید رو، بحث سفر پیدایش رو بخونید، اونها معتقدن عقل در انسان مظهر شیطانه و ایمان مظهر خداست، یعنی تقابل عقل و ایمان تقابل بعد پلیدی و بعد در واقع زیبایی یا خیر در انسان. و حالا چرا اینجوری شد؟ به خاطر اینکه این شیطان بود که اولین بار دعوت به علم کرد، دعوت به اینکه بره و اون درخت آگاهی رو ازش در واقع بخوره و علم پیدا بکنه. بعد از اینکه انسان رفت سراغ اون درخت آگاهی و به علم دست پیدا کرد، حالا به تقریر که توی کتاب مقدس هست، خدا ترسید از اینکه نکنه این به درخت جاودانگی هم نزدیک بشه، تری آف لایف، درخت زندگی، برای اینکه به اون نزدیک نشه چیکار کرد؟ رفت و در واقع اون ماجراها پیش اومد که مثلا به عنوان درخت ممنوعه اعلامش کرد و بعد حبوط کرد که مثلا این جاودانه نشه. در واقع اونی که انسان رو تحریک کرد که بره سراغ علم، اون شیطان بود اولین بار. این از جنبه الهیاتیش خدمت شما عرض کنم. از جنبه یعنی دین به مثابه یک مکتب و الهیات، از جنبه اجتماعی نهاد دین در قرون وسطا که تسلط مسیحیت بود همیشه با نهاد ایمان، ببخشید، با نهاد علم درگیر بود. یعنی غیر از دوره‌ای که مسیحیت در واقع اومد و نهادهای آموزشی رو گرفت و حالا دیگه خودش متولی علم بود، در واقع از قرون 14-15-16 و یعنی مثلا 13-14-15 که کم کم به عصر روشنگری ما نزدیک میشیم و رنسانس میخواد اتفاق بیفته، نهاد علم آروم آروم شروع میکنه جدا شدن از نهاد ایمان و دین و الهیات و مسیحیت. و دیگه ماجرای تفتیش عقاید و اینها همه در امتداد اون قضیه پیش میاد. کتاب علل گرایش به مادیگری رو اگر بخونید، رفتار کلیسا رو آقای مطهری به خوبی اونجا تحلیل کردن. پس اینا در واقع سنتی است که مسیحیت با خودش داشته که مصداق علم، آگاهی، عقل رو به شکل منقطع از وحی مصداق در واقع یک دعوت شیطانی میدونه. این نکته‌ای که نسبت به مسیحیت داشت. نکته دوم، این که ما ارکان اصلی اندیشه رو میریم تقلید میکنیم از علمامون، این نقطه ضعف ماست نه نقطه قوت ما. و اگرم این کارو میکنیم اشتباه میکنیم. ارکان اصلی اندیشه، حالا یه عده‌ای مثل مرحوم شیخ طوسی بهش میگفتن اصول دین، اینها تقلید پذیر نیست، اینها رو انسان باید بهش برسه، خیلی مهمه. بله یه سری فروعات هست که عقل انسان نمیتونه تشخیص بده و فروعات محسوب میشه. خب اینها رو مثلا اون قسمتیش که در واقع چیزه اون آدم تقلید میکنه یا مثلا، ولی ارکان اصلی حیات معرفتی انسان باید با تعقل پیش بره و این دعوت قرآن بوده به همیشه به تعقل. یعنی قرآن حجت خودش رو در تعقل بندگان میدیده، این خیلی مهمه. یعنی برای اینکه میخواسته حجیت خودش رو اثبات بکنه میگفته باید برید خردورزی کنید تا بفهمید که من چی دارم میگم، تا به من ایمان بیارید. یعنی شما وقتی میتونید به من ایمان بیارید که از اون مرحله در واقع زن کورکورانه یا تبعیت کورکورانه زنی یا مثلا این خارج بشید، به یک استقلال در خردورزی برسید، تا اون موقع به وحی به عنوان یک منبع و سرچشمه اصلی دست پیدا کنید و بتونید ازش استفاده کنید. این خیلی مهمه. الگویی که توی اسلام هست اینه، از جنبه باز الهیاتی، یعنی آنچه در قرآن هست، آنچه در دین هست. از جنبه اجتماعی هم باز اگر بخوایم همون تحلیلی که توی مسیحیت کردیم رو بگیم، از جنبه همیشه هر جا جامعه اسلامی به سمت علم حرکت کرده دعوت اسلام بوده. یعنی اصلا خیلی عجیب غریبه این مسئله. ما هیچ وقت در سنت خودمون مثل اتفاقی که توی قرون وسطا در اروپا افتاد رو نداشتیم، هیچ وقت که بیایم یک دانشمند رو محاکمه کنیم، هیچ وقت نداشتیم. بله یه دوره‌ای یه سری جریان‌های افراطی، اخباریگری یا اشعریگری و سلفی مثل داعش امروز و اینا بودن، ولی اینا هیچ وقت اصل اسلام نبودن، هیچ وقت زعیم مسلمین اینا نبودن. اگه چطور شما الان هیچ وقت نمیگید اسلام، ببین اسلام چقدر طرفدار جنگ این داعشی ها رو ببین، خب اینا مسلمونن. میگه آقا اینا یک اقلیتن، یک جریانن که بله درسته با وحشیگری اومدن یه قسمتهایی از عراق و سوریه رو گرفتن و مسلط شدن بر شامات، الان هم که حالا خیلی محدود ولی یه سری فعالیت دارن، ولی هیچ وقت در تاریخ این به پای اسلام نوشته نمیشه. ولی ماجرای رفتار کلیسا تو 10 قرن، یعنی از قرن پنجم تا قرن 15، این رفتار هیچ وقت تاریخ فراموش نمیکنه. یعنی این به پای جامعه مسیحیت نوشته خواهد شد. ولی ما تو اسلام هیچ وقت اینجوری نداشتیم. حتی 10 سال هم، مثلا 20 سال، 50 سال هم تو تاریخ ما پیدا نمیکنید که مثلا بخواد مسلمان با یک دانشمندی همچی رفتاری بکنه یا یه زعیم اسلامی همچی کاری بکنه. اینم حالا نمیدونم جوابم کافی بود یا نه. الان در تقابل دین و علم، خلقت انسان را در علم مقابل قرآن قرار دادن و بسیاری از جوانان با این استدلال قرآن رو تحریف شده میبینن و این باعث شده داستانهای قرآن را افسانه بدانند. خب عرض کنم که ببینید مسئله خلقت، صدای من واضح میاد؟ ببخشید اینجا یه سر و صدای من. خب خیلی خب، ببینید مسئله خلقتی که سرکار خانم حضرتی پرسیدن و اون ماجرای عرض کنم خدمتون که فرضیه داروین، اساسا اول اینکه اون هنوز یک نظریه علمی قطعی نیست، ثانیاً اگر یک نظریه علمی قطعی باشه هم هیچ ارتباطی با تفسیری که قرآن از خلقت بشر کرده نخواهد داشت، چون اون چیزی که قرآن درباره انسان گفته اتفاقاً یه جاهایش نظریه داروین رو، یعنی اون نظریه جهش رو تایید میکنه، چون قطعا موجوداتی بودن شبیه پیکر انسان رو داشتن. اون آیه معروفی که در قرآن هست که قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، که ملائکه به نوعی اعتراض میکنن به خدا، میگه وقتی خداوند فرمان و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، اونا اعتراض میکنن میگن دوباره یه موجوداتی که خون ریزن و فاسدن، یعنی ظاهرا یه چیزی بوده، یه گذشته ای بوده. ولی حالا اینکه در هر صورت علم با اون متد تجربی و در واقع محدودیتی که ساینس داره چقدر میتونه به صورت قطعی حکم بکنه درباره خلقت انسان، این یه مسئله است. اینکه این چه تضادی داره با خوانش قرآن، این یه مسئله دیگه است. من تو هر دوتاش میگم بس منتفیه. یعنی اولا علم قطعی نمیتونه حکم بکنه، میتونه فرضیه ای ارائه بکنه که نشه بهش اشکال کرد، ولی اینکه قطع الان ما نتونستیم اشکال بکنیم دلیل بر نمیشه که 10 سال دیگه کسی نتونه اشکال بکنه، که اون که یه فرایند و تدریج دیگه. این یه نکته. نکته بعد اینکه حتی اگر اونم خیلی قطعی باشه یا مثلا احتمال خیلی بالایی داشته باشه، ارتباطی با خلقت نفس انسانی نداره، کما اینکه همه الانش حیواناتی شبیه فیزیک انسان هم هستن دیگه، چیز عجیب غریبی نیست. آها فهمیدن که این سوال خیلی خوبیه. استاد ما که در فرهنگ اسلامی متولد و بزرگ شدیم هیچ وقت نمیتونیم از نقطه صفر شروع تفکر بکنیم. بسیاری مطالب در ما نهادینه شده. اینم سوال خیلی خوبیه. عرض کنم خدمتون که بله، این واقعیتی است و این واقعیت هم فقط ربطی به ما مسلمان ها نداره. همه انسان ها در طول تاریخ یک سری اکتسابات غیر اختیاری دارن. درست شد؟ اکتساب غیر اختیاری یعنی در نتیجه رفتار والدینشون، در نتیجه اتفاقات و تحولات اجتماعی، دوره تاریخی که توش قرار داشتن، یه سری چیزا رو، یه سری نتایجی براشون حاصل شده.
یه لحظه ببخشید. این عرض کنم که یه لحظه ببخشید، نهایتاً این احتمالاً پنج و ده دقیقه تموم شد. آره نهایتاً ببخشید. این اکتسابات عرض کنم خدمت شما، خب مانع آزاداندیشی به معنای مطلقش میشه و یک مانعی است که پیش پای همه انسان ها هست، چون انسان ها تا اون لحظه ای که به اون بلوغ برسن، به اون بلوغ برسن که اون تفکر آزاد رو بخوان تجربه بکنن، اکتسابات غیر اختیاری دارن. حالا نکته چیه؟ نکته آقای مطهری اینه که شما میتوانید اون اکتسابات را پالایش کنید، یعنی این قوت عقلانی میتواند به حدی برسد که امور اختیاری، امور غیر اختیاری را پالایش بکند. به همین جهت، حالا قرینه این مسئله چیه؟ قرینه اینه که خیلی از افراد در طول تاریخ بودن توی یک محیط اجتماعی متفاوت بودن و اتفاقا قرآن اونا رو به عنوان الگو معرفی میکنه. آیاتی که درباره همسر فرعون آسیه هست که قرآن میگه ما مثال میزنیم او رو برای مؤمنین و مؤمنات، که ببینید او در واقع مشرک ترین انسان، کسی که ادعای خدایی میکرد، بر او ولایت همسری داشت و دیگه او در هسته اصلی طاغوت داشت زندگی میکرد، او میشه کسی که مورد مثال قرار میگیره برای ایمان در قرآن. بنابراین اینا همش نشون میده که این امکان وجود داره. چیزی هم نیست که، خوب دقت کنید، چیزی هم نیست که فقط مخصوص حالا یه شخص در تاریخ باشه. اتفاقا جریان‌های دینی همیشه خلاف روال اجتماعی عمل میکردن، یعنی شروعشون. شما ببینید مسیحیانی که، یعنی اون دسته یهودیانی که به حضرت مسیح ایمان آوردن، تا 100 سال چقدر آوارگی کشیدن، چقدر بدبختی کشیدن. خود مسلمون ها تا قبل از هجرت چقدر سخت بود، چقدر بالا پایین شدن و عرض کنم خدمتتون که همشون خلاف فضای اجتماعیشون داشتن عمل میکردن دیگه. این خیلی نکته مهمیه و به نظرم باید بهش توجه بکنیم. خب یه لحظه من از دوستان یک عذرخواهی بکنم، یه چند دقیقه به من وقت بدید، من یه جابجایی باید بشه، چون اینجا احتمالاً صدا دوباره دچار مشکل بشه. یک دقیقه اگر امکان داره بنده رو عفو بفرمایید.
سلام مجدد، ببخشید صدای من واضح میاد؟ ببخشید. خب ببخشید، من خیلی شرمندم. اگر جامو عوض نمی کردم سر و صدا باعث می شد که اذیت بشید. خب دوستان، این نکته‌ای که داشتیم سرش بحث می کردیم این بود که آقای مطهری مدعی هستند که انسان مرحله ای از تکامل و بلوغ دارد که می تواند عرض کنم خدمت شما از اون اکتسابات غیر اختیاری در فرایند رشد خودش عبور کنه. ما معتقدیم قطعا اختلال‌های روانی، عقده‌ها، مسائل سیاسی اجتماعی تأثیر دارد، قطعا تأثیر دارد، کسی اینو انکار نمی‌کنه. ولی مسئله اینه که آیا انسان نمی‌تواند به اون قدرت برسد که از اینها عبور کنه یا می‌تواند؟ تاریخ حیات انسانی نشون داده که می‌تونه عبور بکنه و اصلا به این میگن آزادی. اصلا معنای آزادی یعنی عبور از مجموعه از عناصر و عوامل غیر اختیاری در تربیت انسان. خب این به نظرم خیلی مهم بود که فکر میکنم حالا بریم برای سوال بعدی که خب همده بودن که خب اینم از این. در سلوک انسان همواره از علم و عمل سخن می رود و عمل به واجب و ترک حرام را معادل تقوا می گیرد. جایگاه خواهش ها امیال کجاست؟ در حالی که بسیاری از مؤمنین مبادی آداب شریعت در بزنگاه ها عملا مطابق آن امیال انتخاب و موضوع گیری می کنند، امیال خداگاه و حتی ناخداگاه و اسیر هوای نفس می شوند. در واقع از علم و عمل تحولی در آن خواهش ها باید ایجاد شود، ولی ارتباط اینها با یکدیگر مورد بحث نیست. بله کاملا درسته. حالا اون کسی که این سوال رو فرستاده نکتهشون نکته خیلی مهمیه. متاسفانه نوع دینداری ما از روی عنصر ایمان فاصله گرفتیم، از عنصر اون باورها توحید، و شاخصهامون رو 100% تبدیل کردیم به یه سری ملاکهای عملی، در صورتی که در واقع این دینداری که در اصل باید باشه این نیست. یعنی این انتقاد به جامعه مسلمان ها وارد است که اون عمق دینداری که باید را ندارند. این اصل این نکته که قابل پذیرش. منتها از نظر الهیاتی باز من دوباره اگر بخوام بگم، اسلام یک تثلیثی داره در مسائل معرفتی یا آنچه به زندگی انسان مربوط میشه. این تثلیث خیلی مهمه، یعنی این مال خود روایاته، مال خود دینه. ببینید دوستان، اصول دین 5 تاست رو دین نگفته. تشخیص علما مجتهدین و مرحوم شیخ طوسی و مرحوم سید مرتضی از دین بوده که به دست ما رسیده. ولی این تثلیثی که الان دارم میگم مال خود دینه. یک، عقاید و باورها. دو، اخلاق. سه، افعال یا تکالیف الهی. و خیلی جالبه که در روایات ما بهشت و جهنم هم به این ستا تقسیم شده: بهشت عقاید، بهشت اخلاق و بهشت اعمال. جهنم عقاید، جهنم اخلاق و جهنم اعمال. من یه خواهشی که دارم دوستان، این مطلب مفصل در کتاب اربعین حضرت امام آمده، در حدیث اول آمده، در قسمت‌های مختلف
دائما به این اشاره میکنن. بعد اونجا مرحوم امام میفرمایند جهنم، خوب دقت کنید، جهنم اعمال در قیاس با جهنم عقاید یک جای به تعبیری دیگه تشبیه، یک جای خیلی سرد و خنک محسوب میشه. یعنی اتفاقا از نظر شدت بهشت و جهنم عقاید شدیدتر است از بهشت و جهنم اخلاق و اعمال. این نگاه وجود داشته، این باور دینی ماست که خوب دقت بکنید. الان باز میخوام یه مطلب جدیدتری دوباره بگم. این در واقع باور ماست که وجود انسان، نفس انسان از علم، علم به معنای باور تشکیل شده. ببینید اینجوری نیست که ما یه نفسی داریم که یه سری عقاید دارد، مثل چوب لباسی نیست، یه چوب لباسی داریم که یه سری لباس بهش آویزونه، این غلطه. مثل چی میمونه؟ اگه بخوام مثال بزنم مثل کتاب میمونه. ببینید شما نمیتونید بگید یه کتابی اینجا هست که یه سری کاغذ درون او هست، نه، خود کتاب جمع اون کاغذ هاست. حالا در فلسفه با علوم برهانی و عقلی، در اسلام در آیات و روایات به ما میگه که انسان خودش از جنس ادراکاتشه، از جنس اندیشه هاست. ای برادر تو همه اندیشه ای، داره به این مطلب اشاره میکنه. و به همین خاطره که وقتی یک صدای حرام میشنوه، یه تصویر حرام میبینه، یک لمس حرام میکنه، یک بوی حرام میشنوه، حالا هر فعلی، اینها میشه ادراک، اینها میشه قسمتی از وجود او. اینجوری نیست که اون نگاه حرام با نگاه مثلا مستحبی که داشته جفتش یه نگاهه، حالا بعدن میگن آقا چون حرف خدا رو گوش کردی اونو با خوب حساب میکنن. اینو انگار ما فکر کردیم بهشت و جهنم یه جاییه برای چنج، مثل صرافی میمونه. خب بیار بگو چی کارا کردی، این کارا کردی، خب این 20 تا اون کارم کردی، یه 5 تا هدیه، خب یه سلامم اول کردی، این 70 تا ثوابم بریزید به حسابش. اینجوری نیست، خود اون اعمال قسمتی از وجود او هستن و میشن و وجود او اونها رو تجربه میکنه. بهترین مثالش که میشه زد اینه که مثل اونی که شما دستتون رو سر کنید از این بی‌حسی موقت رو، بعد شروع کنید با چاقو یکی از انگشتانتون رو بریدن، میبرید راحت میندازیدش اونور، بعد چند ساعت که بی‌حسیش رفت تازه میفهمید چه بلایی سر خودتون آوردید. حالا یکی میاد میزنه رو دوشت میگه آقا الان حس نمی کنی، دو ساعت دیگه بی‌حسیش بره پدر در میاد. او میشه اون کسی که داره به شما انذار میده، میگه من خبر دارم از احوال تو در دو ساعت دیگه، من خبر دارم از احوال تو در ملکوت، در عوالم بالاتر. ما داریم همین الان جسم برزخیمون رو میسازیم، همین الان صاحب و دارای اون جسم برزخی هستیم، ولی الان اطلاعی ازش نداریم، حسش نمی کنیم. چرا؟ چون داریم ماده رو حس می کنیم. کی حسش می کنیم؟ وقتی از ماده فارغ شیم. حالا میشه تو این دنیا از ماده فارغ شد؟ بله میشه. موتو قبل ان تموتو. میگه آقا خودت قبل از اینکه بمیری دسترسیت به حواس از بین بره، خودت را بمیران تا ببینی اون ملکوت اصلی تو، تا اون رو درک کنی، بفهمی چه وضعیتی داری در عالم. این میشه صورت برزخی انسان. پس این در واقع عادت زدگی که بین ماها وجود داره، این خودش یک انحرافه. اسلام اینطور نیست. اسلام یک دین ظاهر داره، باطن داره، ظاهر و باطن هر دو اصیلن، هر دو در همدیگه اثر میذارن، هر دو انسان سازن، نه اون ظاهر و باطنی که این ظاهر مال عوام، ما بریم سراغ باطن. اینو بهش نمیگن ظاهر و باطن. این که دو تا دینه، یه دینه هم ظاهر داره هم باطن داره. ظاهرش تو عالم ظاهره، عالم حسه، عالم محسوساته که فعلا من به این میگم ظاهر چون من اینجا. مثل امام زمان که میگیم امام زمان غائبه. یعنی چی؟ امام زمان نیست، تو نیستی، اون که هست، تو درکی نمی کنی از او. ما ملاکمون رو خودمون میذاریم، میگیم او غائب شد نیومده. بود اون بچه که تو بازار میگشت گریه میکرد، میگفت چی شده؟ میگو مادرم گم شده. خودشو میذاره ملاک، میگه مادرم گم شده. این در واقع الان مشکل ما همینه دیگه، مصیبت ما الان همینه. پس من اینجا در واقع با اصل کلام شما همراهی کردم، منتها یک گفتم تو الهیات اسلامی این رو نداره. اون الهیات اسلامی اتفاقا بهشت و جهنم هم سه مرتبهش میکنه. خب این هم از این سوالی که قبلا اومده بود. من دارم یکی یکی میام پایین و میخونم. انسانهای گذشته که فسیلهاشون پیدا شده و حدیث هم داریم که انسانهایی قبل از نسل ما بوده اند، از کدام نسل بوده اند؟ پیامبر داشته اند؟ خداوند از روح خود در آنها دمیده شده؟ دمیده با توجه به این مسئله دنیای زر چگونه میشود؟ حالا این که اصلا ربطی به دنیای زر نداشت، اون یه چیز دیگه از عالم زر. ولی ببینید فسیل نماینده بدن فیزیکه. خب ما به اون نمیگیم آدم، به اون نمیگیم انسان. ما اعتقاد به یک روح انسانی داریم. اون روح انسانی قطعاً برخواسته از یک نوع تکامل جسمانی است. یه بحث دیگه است. قطعاً گربه نمیتواند تکامل پیدا کنه و به اون روح انسانی برسه. این که تکامل فیزیکی او چطور بوده، او یه بحث دیگه است. اون فسیل ها اون میشه یک فرضیه، چون مال بیش از 7000 سال قبل دیگه، چون عمر انسانو میگن 7000 سال. حالا شما 10000 سال قبل یه سری موجوداتی داشتی که ممکن بود مثلا بتونن روی دو تا پا هم تا حدودی راه برن، ممکن بود مثلا مثل ما دست و پا هم داشتن. همین الان این اورانگوتان و اینا خیلی شبیه انسانه دیگه، خیلی از کاراش. اونو ما نمیدونیم. اون میشه اونو یه سری قرائنی هست به قول شما از این فسیلا، یه سری حدسیاتی هست، باز اونام قطعی نیست. یعنی هیچ فسیل شناسی حرف قطعی نمیزنه. اگرم بزنه میگه این دیگه خیلی سند براش پیدا شده. نهایتا همینو بگی، فرضیه است، اینو ما نمیدونیم. ما میگیم چون انسان مختصاتی در عالم داره به نام امکان خلیفت اللهی، اون موجودی که امکان خلیفت اللهی داشته از زمان حضرت آدم، یعنی اولین فرد او در این دنیا حضرت آدم بود. ولی حالا اینکه این موجوداتی که قبلا بودن به چه شکل بودن ما نمیدونیم. یعنی من بنده که نمیدونم، این چیزایی هم که شنیدم خیلی نظریه قطعی نیست. اون نفخت و فیه من روحی مال انسانه، مال حضرت آدم. اون بنی آدمن که این ویژگی رو داشتن. این نکته. عالم زر هم، عالم زر خیلی بحث داره. من نمیتونم الان توی یه سوال بهش جواب بدم. یعنی من تقریبا در واقع در خدمت یه سری از علما که بودیم، الان من شاید بگم نزدیک 70% یک کتابی که درباره وسائط هستی، یکی از شرح یکی از رساله های علامه بود، مثلا نزدیک 300 صفحه مطلب نوشتیم درباره این عالم زر. این چیز مطلب جدی و یعنی تحلیل فلسفی داره، تحلیل روایی داره. اجمالش اینه که مرتبه ای قبل از مرتبه مادی وجود داره که این مرتبه آیا زمانی است، آیا رتبی است، اینا همش بحث داره، اینا همونش که میگم پیچیدگی داره. که ولی در قرآن آیه میثاق که اومده، اخذ من بنی آدم ذریه‌اش رو از بنی آدم اخذ کرده، این به چه شکل بوده و اینها، این یه مقدار بحثش مفصله. ولی ما میدونیم جایی بوده که انسان از نسیان میاد دیگه، فراموشی، که انسان اشهدهم علی انفسهم اون میثاق رو با خدا بسته و اعلام ربوبیت خدا رو کرده. با چی؟ با شهادت بر نفسش، اشهدهم علی انفسهم الست و برب بکن قالو بلا. این در واقع خاصیت انسانه که خودش رو دید، به ربوبیت خداوند گواهی داد، اذعان کرد، تصدیق کرد، اعلام کرد. این اتفاق در عالم زر از همه بنی آدم به تصریح قرآن گرفته شده. فرمودن که در کدام، عرض کنم که الان خاطرم نیست کدوم حدیث، در حدیث اول که قطعا هست، فهرست کتاب اربعین رو از 40 حدیث رو ببینید از امام، این مطلب رو توضیح دادن. الان میترسم بگردم دنبالش، یه مقدار وقت دوستان گرفته بشه. بهشت عقاید، بهشت صفات یا بهشت ذات؟ نه این چیزی که بنده عرض کردم این بود، بهشت عقاید، بهشت اخلاق و بهشت اعمال. لطفاً از عالم زر صحبت کنید. یه حدودی عرض کردم، چیزی که ما میدونیم ظاهراً، باز اینم اختلافیه، اون چیزی که اون مکان، یا بهتر اینجوری بگیم اون محل اون جایگاهی که اذعان به ربوبیت شده برای بنی آدم، عالم زر بوده. گویی چون حقیقتش ما باید یه مقدار سر حرکت جوهری و بحث فلسفی صحبت کنیم بعد مسئله عالم زر رو بگیم، یه مقدار خارج از حوصله این جلسه است. ولی اون مرتبه‌ای که ما اعلام ربوبیت خداوند رو کردیم و بعد حالا تکامل طبیعی خودمون رو طی کردیم، اونو بهش میگن عالم زر. فهمیدن همین فسیلا هم اثبات نشدن. بله، نسناس اینا، مثلا این تعبیری که سکا خانم بیگ دلی فهمیدن نسناس و اینها توی بعضی از روایات و اینها بوده. منتها ببینید تفسیر اینها خیلی مهمه. مثلا اولا اینکه خود این روایته باید بررسی شه، هم از جهت سند هم از جهت دلالت. و نکته بعد اینکه این روایت باید در کنار منظومه از روایت‌های دیگه قرار بگیره و تفسیر بشه. اینا خیلی مهمه که آیا قبل از حضرت آدم هم چیزی به نام انسان با همین مختصاتی که خداوند می‌فرماید و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه وجود داشته یا نه، اینا باید با هم ببینیم. فهمودن که بهشت عقاید و صفات رو بیشتر، اون بهشت اخلاق رو بیشتر توضیح بدیم. فهمودن که بله، حدیث مهمان عرفا، بله بنده هم دیدم. ولی خب میگم ببینید دوستان، توی بررسی روایاتی که مربوط به عقایده، تحلیلش و دلالتش یه در واقع قرائنی کلام داره که متناسب با یک زبان و ادبیات خاصی عرضه شده. ما همین مسئله رو نسبت به آیات توصیفات بهشت و جهنم در قرآن هم داریم که اینها باید به نوعی به زبان عرفی و عقلایی ما کانورت بشه، دلالتش باید بازخوانی بشه، وگرنه برداشت‌های در واقع دم دستی و سطحی ازش خواهیم کرد. بله، عرض کردم اونا رو ما دیگه بهشون نمیگیم انسان، اونایی که قبل از
انی جائل فر، ما معتقدیم اولین فرد از اون انسانی که عرض کردم، اون انسانی که من دارم میگم انسانی است که تمام مراتب عالم رو به همدیگه دوخت، یعنی از اسماء الهی، ملکوت اعلا، ملکوت سفلا، عالم مثال، عالم تمام مراتب عالم عقل، عالم مثال و عالم ماده، همه ابعاد در وجود او هست. این انسان اولین فردش حضرت آدم بود، ولی موجوداتی شبیه او ممکن بوده قبلش باشه که حالا میگم نظریات مختلفی مفسرین و اسلام شناسان تو اینجا دارن، خود صاحبان علوم طبیعی هم دارن. بله ممکنه اونم داشته باشن، اینکه حالا دقیقا اونا چه ویژگی هایی داشتن نمیدونم، من در واقع دانشی ندارم که بتونم دقیق اونا رو توصیف کنم. خب من بازم در خدمتتون هستم، فقط یه خواهشی که از دوستان دارم اینه که من خیلی این نکته رو عرض کردم بارها، اول اینو بگم که خانم یسلیانی فرمودن اون خونریزی در واقع تبلور قوه غضبیه است، خونریزی رو حیوان عادی هم انجام میده و فساد هم تبلور قوه شهوته، یعنی شهوت و غضب داشتن قطعا، وهم داشتن، ولی اینکه آیا عقل هم داشتن یا نه اون محل بحث. بله انسان از جنس جنیانه و اصلا اون آیه، اون مجموعه سوره بقره از و از قال رب و کل الملائکه اینی جاعلون فی الارض خلیفه تا پایان صفحه ماجرای حبوط انسان رو با دقت بخونید، اگرم حوصله داشتید قسمت المیزانش رو حتما مطالعه کنید، خیلی عالیه اونجا، خیلی عالیه، چون که در واقع یک دور ماجرای حبوط انسان و خلقت انسان و تفاوت نگاه اسلام با مسیحیت و یهودیت اونجا کامل معلوم میشه. ما معتقد بودیم که اون درخت ممنوعه از جنس کمالات نبود، حالا تعابیر مختلفی هست، ولی اگر بخوایم راحت ترش توضیح بدیم، اتفاقا اون میوه اون درخت بود که به او بعد مادی داد به آدم، و حبوط یک امر تکوینی بود. دوستان اینا خیلی مهمه، حبوط تکوینی بود. بله خانم صمدی زحمت کشیدن، آیه 30 میشه. یعنی چی؟ یعنی اینجور نبود که خدا بیاد بگه اه از اون درخت خوردی پس برو، نه، اینا علی معلولی بوده. حواسمون باید باشه، ما داریم درباره ملکوت صحبت میکنیم، درباره این دنیا و روابط خودمون با همسایه و پسرخاله و دخترخالهمون صحبت نمیکنیم. اثری در عالم داشت، این خیلی مهمه، فلزاست که ما نمیگیم حضرت آدم گناه کرد، چون گناه مال این دنیاست، گناه از بعد حبوطه که شما تکلیف شرعی داری. و عباراتی که در قرآن هست، من محتواش، منظور و دلالتش، این که میگم تفسیر آیات اعتقادی خیلی سخته، همه اونها دلالت بر این داره که حضرت آدم، اون در واقع منعی که میشد حضرت آدم برای نزدیک شدن به اون درخت، این منع در واقع منع شرعی نبوده که مثلا اگه این کار انجام بدی میری جهنم، یا نه، این منع تکوینی به این معنا بوده که اگر خوردی این آثار تکوینی را دارد، یک اینکه به حبوط میکنی، پیکر مادی پیدا میکنی. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه، و اینطور نبوده که عرض کنم خدمت شما ما بگیم که مثلا اونجا خدا برای اینکه از حضرت آدم بخواد عذابش بکنه گفته خب حالا برو حبوط شو تا تو باشی دیگه مثلا از این درخت نخوری. اینطور نیست. بر همین یک در واقع حبوط یک اتفاق تکوینی و واقعی. ببخشید. خب عرض کنم که من سوال رو هم میخونم، ساعتم 5:01 شد. بعد شیطان هم فرمودن که بوده بوده، علامه تاتاریان قاله هستن که همه افراد نوع انسان به آدم و حوا منتهی میشوند. احسن. علامه تاتاریان فرمودن ملائکه گفتن انسان روی زمین خون ریزی میکنه به خاطر این بوده که عالم دنیا عالم تزاحمه، یعنی به ایش که از آدم اونجا بودن عالم مثال بوده. عرض کنم که حالا سر این مسئله عالم مثال خودش یه بحثی هست، چون که عالم مثال رو ما معادل برزخ میدونیم، ولی بهشتی که این خیلی مهمه دوستان، بهشتی که حضرت آدم توش بودن بهشتی نیست که انشاءالله ما اگر ایمانمون رو حفظ کنیم بعدن میریم اونجا، این اون بهشته نیست. یعنی نوعی از حیات رو داشتن که اون عوارض یا به تعبیر علامه طباطبایی که سرکار خانم بیگ دلی زحمت کشیدن و گذاشتن، عوارض و تزاحمات عالم ماده رو نداشته. اون بهشت، برای همین بهشت مبدع با بهشت مقصد فرق میکنه. اینم خیلی مهمه. در واقع اون درخت تمثل دنیا بود، تون بهش از دادان سلام شیطان راه داشته. بله اصلا میگم بهشت متعارفی که ما ازش به عنوان جنت که در مقابل دوزخ یاد میکنیم اون بهشت نبوده. ببینید تمام نکتهی که در انسانشناسی شیعه وجود داره اینه که انسان یک موجودیست که همه، خوب دقت بکنید این خیلی مهمه، اینی که خدمتون عرض میکنم به نوعی یه جورای دستاورد کل سالهای طلبگی من. ببینید عرفا معتقدن که یه تعبیر خیلی معروفی دارن که تعبیرشون اینه که انسان عالم صغیر و عالم انسان کبیر، یعنی کل هستی مثل یک انسانه و انسان کل هستی است. برای همین همه مراتب هستی در انسان هست و همه مراتبی که در انسان هست در هستی هم هست. انگار این موجود چکیده حرکت کل عالمه. برای همین ما عالم مثال داریم، عالم عقل داریم و عالم ماده. سه تا مراتب هستی در انسان هست. ولی این سه مرتبه در ملائکه نیست. ملائکه فقط تو عالم عقول تجلی و ظهور بروز دارن. یا در حیوانات ما عالم عقل نداریم. در نباتات عالم مثال نداریم. اینا خیلی مهمه دوستان. این جمع شدن کل هستی در انسان باعث میشه که پایین ترین مرتبه هستی که عالم ماده است، که روایت داریم از حدیث قدسی که خدا میفرماید من از وقتی ماده رو خلق کردم تا الان بهش نگاه نکردم، که این موجودی که قرآن تأکید میکنه نطفش از پسترین اشیاء عالمه، این موجود میتونه به بالاترین درجه الهی برسه، یعنی دوختن عالم به هم دیگه به واسطه انسان. یعنی میتونه منشأ همه کمالات بشه در بالاترین سطحش، در این حالی که پایین ترین مرتبه عالم شروع کرده، یعنی قوس صعودش از پایین ترین مرتبه عالم شروع میشه. این اختصاص به انسان داره و این در واقع برخواسته از اون انسانشناسی شیعه است که حالا جنبه های فلسفی و عرفانی هم داره. خب فهمیدن که من یه سوال دارم، مگه از آدم نمیدونست شیطان از بهش رانده شد که به حرف شیطان گوش داد؟
جاودانگی برای ایشان مهم بود، چرا از خود خدا نخواست؟ در واقع اشکال شما به مسیحیانه، ما که یه همچه خانشی نداریم که اون درخت درخت جاودانگی بود. عرض کنم که ولی بله میفهمند چرا حضرت آدم به حرف شیطان گوش کرد. عرض کنم که حالا این که تعبیری که ما توی منابع داریم چیه، در واقع شیطان از طریق حوا بر آدم اثر گذاشت که به اون درخت نزدیک بشه و از میوه اون بخوره. عرض کنم خدمت شما که ببینید اون درخت در انسان یک امتداد مادی ایجاد میکرد و این امتداد مادی، بذارید اینجوری خدمتتون عرض کنم، موجودی که در عالم ملکوت و مثال برزخ، حالا هرچی برزخ میگن چون بین ماده و ملکوت عقله، تو اون موجود یک حقیقتی داره تو اون مرتبه از هستی. وقتی امتداد مادی پیدا میکنه، کششی در او به در واقع به سبب اون امتداد مادی ایجاد میشه که بهش میگن میل. تا قبل از اینکه امتداد مادی داشت پیدا بکنه، میل طبیعی در او معنا نداره. بعد از اینکه ماده پیدا کرد، این میل در او ایجاد میشه. خب من اول اینو بهتون بگم دوستان، حبوط انسان، خب حبوط انسان در سیکل عالم خلقت جزء کمالات الهی محسوب میشه. اینو چند بارم گفتم دیگه، چون انسان تونست از پسترین حرکت، از پسترین مرتبه به بالاترین مرتبه اتفاق بیفته. اینو تو ذهنتون داشته باشید که اصل اتفاق هبوط تو عالم نقص در عالم نیست، کمال عالمه. به همین دلیلی که عرض کردم که کل، یعنی در واقع اینجوری بگم، مراتب هستی باید به همدیگر دوخته می شد. این اقتضاء نظام احسن بود. خب برای همین به این، از این زاویه دید وقتی نگاه بکنید ماجرای هبوط انسان رو، دنبال دلایلی که ما تو ماده داریم دربارش صحبت میکنیم نگردید. و این توی تفسیر عبارات خیلی تأثیر داره. بله قطعا طبق نص قرآن شیطان تأثیر گذار بوده، ولی حالا آیا تأثیر گذاری شیطان مثل الانه که ما رو وسوسه میکنه با شهوت و غضب، با وهم؟ اینا مسئله است، اینا مبهمه برای ما. ببینید بله فرمودن که فعزل لهم الشیطان و انها، این وسوسه کردن شیطان به همین معنای وسوسه کردن انسانه که الان تو این عالمه، اون وسوسه‌ای که حضرت آدم میکرد. اینا مسئله. من تو پرانتز میخوام یه چیزی بگم، بعد اینو میخوام ذهنتون رو یه مقدار باز بکنم. ببینید دوستان، توی تبیین نظام احسن عالم، حتی شیطان هم یک عنصر در واقع، چون هستی دارد پس حتما به اندازه وجودش خیر داره. این خیلی مهمه. ببینید ما خیر رو
خیر و شر اعتباری نمیبینیم، خیر و شر تکوینی میبینیم. ما میگیم شر از جنس عدم فقدانه، آنچه هست خیر است و آنچه خیر است هستی است، هر دو طرفش درسته. اصلا هستی و خیر عین همن، شما به جا هستی خیر رو بذار، به جا خیر هستی رو بذار. عارف وقتی به اینجا میرسه، خوب دقت کنید، ببینید ابزار عارف برای توضیح هستی اسماء الهیه. عارف باید به وسیله اسماء الهی کل عالم هستی رو توضیح بده، چون عالم چیزی جز اسم الهی نیست. کل شیء هالکن الا وجهه. اگر به چیزی مستقل نگاه کردید شد چیز، شیء، این هالکه. آنچه هالک نیست یعنی موجود است چیه؟ وجهه، وجه او. پس یکی وجه که همون اسم به تعبیر قرآن یه جای دیگه توی همین آیات میفرمان و علم آدم الاسماء کلها. اصلا این باری که رو دوش آدم گذاشت رمزش تو اسمه، یا آیه یا وجه، اینا معانی است که همش عین الربط به خداونده. خب وقتی اینجوریه، بعد قرآن خیلی دقیق میگه خب حالا شیطان رو ما چجوری پس توجیه کنیم؟ شیطان که دیگه شر محضه، میگیم شرمنده. ما اصلا شر محض نداریم، شر محض مال دین ثنویته، مال اوناست که دو قطبی عالم رو تفسیر میکنن. با نگاه توحیدی شیطان هم جزئی از اسماء الهیه. فهمودن که عامل امتحان و رشد انسان. شیطان دوستان یکی از مظاهر اسم عزت الهی است که اجازه تقرب به موجودی که ناخالصی داره رو نمیده به درگاه الهی. میگه من انسان، من مقربین درگاه او رو تصفیه میکنم. یعنی چی؟ یعنی من برای چی میگه؟ ببینید میگه من چرا اصلا سجده نکرد به انسان؟ میگه آقا خب این خیلی، این که این من به خدا سجده میکنم، این که اخاکه. خب این معنا دقیقا تو قرآن هم به همین بیان اومده. ببینید خیلی تعبیر امام قشنگه، میگه فبه عزتک لاقوینهم اجمعین. امام میگه شیطان مظهر اسم عزت بود، فلذا به تعبیری که به کار برد در قرآن آمده، میگه فبه عزتک لاقوینهم اجمعین. یعنی من با توسل به اسم عزت توئه که اونها رو اقوا میکنم. خب کی میتونه از این مرحله عبور کنه؟ اون که خالصه، الا عبادک المخلصی. خب حالا مشکل اینجا مرحوم امام میفرماید مشکل ما با شیطان چیه؟ اینی که شیطان خودش خالص کننده نیست، فقط دور کننده است، دفع کننده است. بهش که نزدیک میشی دورت میکنه، به خاطر اون که کامل نیست و به عزت که. ولی انسان کامل بهش که نزدیک میشی خالصت میکنه و بهت تقرب میده و تو رو به سمت بالا میکشونه. انسان تو رو به سمت برای همین انسان شیطان ببخشید شیطان تو رو به سمت پایین میکشونه. برای همین شیطان ملکوت سفلا داره، ملکوت اعلا نداره. ولی انسان کامل تو رو خالص میکنه، تقرب میده، نتیجه خلوصت هم میشه تقرب. برای همین او هادیه، ای مزله. ولی هر دو دارن با اسماء الهی کار میکنن، همه عالم با اسماء. ما این که حتی اونی که گمراه میشه هم
یهدی من یشا یوزل و من یشا. او هم داره با فعل الهی گمراه میشه، با فعل الهی هدایت میشه، با فعل الهی گمراه میشه. همه عالم هم فقط اسم خداست. اینه که ما نباید به شیطان نزدیک بشیم، چون شیطان ما رو از خدا دور میکنه، ولی وجود شیطان در نگاه توحیدی هم خیره. ولی به اهل بیت نزدیک میشیم، چقدر خوب فرمودن، به خاطر همین توسل به اهل بیت تقرب میاره، چون او ما رو نزدیک خالص میکنه و نزدیک میشیم به خاطر خلوص. خب بله، حالا دیگه دوستان الحمدلله حبله افتا، من اینجا خوندم فعل حضرت آدم یه اتفاق تکوینی، چون هنوز تشریح وجود نداشت. بله بله، فرمودن در تفاصیل اومده وجه همان 14 معصوم علیهم السلام هستن. بله، البته به این مدل نمیگن تفسیر. تفسیر با تحلیل دلالت آیه به دست میاد، به این نکته میگن تطبیق یا تعویل. تطبیق یعنی چی؟ یعنی من بیام مصداق خارجی آیه رو پیدا بکنم. این غیر از تفسیر متنه. این که دارم میگم خیلی مهمه. مثلا ما توی فقه هم داریم دیگه، یه وقتی من از شما پرسم قنا چیست، یه وقتی شما میگم مصداق قنا چیه، میگی ببین این موسیقی مصداق قناه، یه وقتی خود مفهوم قنا رو توضیح میدی. وجه الهی چیست، ما میگیم کل عالم الله نور و سماوات و الارض، کل عالم آیات الهی هم. از این تعابیر تو قرآن زیاد داریم، همه وجود عین و ربط بهشون، عین و ربط به خداوند هستن. خب همدن اگه شر نباشه که خیر هم تعریف نمیشه. با این نگاه چرا بس در غیبت به دوزخ انداخته میشوند؟ اصلا من حالا این رو در جواب سوال خانم پور موسا میخوام بگم. دوستان عزیز، ما یک ساعت داشتیم شیطان رو اینجا دربارش صحبت میکردیم، برای اینکه بگیم اون نگاه توحیدیه چقدر مهمه. حالا الان شما میفهمین که چرا در قیامت شیطان رو به دوزخ میندازن، اگر منظورتون درست فهمیده باشه. حالا من میخوام بگم دوزخ چیه؟ ببخشید، خدا کینه ای داره که بخواد یه سری ها رو بفرسته جهنم، بگه خب من شما حرف منو گوش نکردید، حالا همتون رو میگیرم، یا اینکه اون دوزخم تو استکمال اون اهلش تأثیر داره؟ خیلی مهمه دوستان. ما معتقدیم آنچه الان که در حیاتیم با توبه پاک میشه، اگر با خودمون بردیم در عالم ملکوت، در مثال، در برزخ تبدیلش کردیم به جسم برزخیمون، اون وقت آتیش میتونه اونو از ما پاک بکنه ها. من درباره ادراکات داشتم میگفتم، نگاه حرام میکنی، این تصویری که در ماست جزئی از حقیقت ما میشه. خدا میگه الان توبه کن من میبخشم، با عشق برطرف میشه. ولی اینو اگه با خودت بردی، با آتیش از وجودت پاک میشه ها. پس اینجا آتیشم داره به تو خیر میرسونه، چون داره تو رو پاک میکنه. آتیش انتقام خدا از ما نیست دوستان. همه چیز رو توحیدی باید معنا کنیم. تو این بساط عالم هیچی برای همجور الکی و همه چیز قرار ما احسن نظام احسن رو بسازه دیگه. پس حتی جهنم رفتن شیطانم، حتی اگر این گزاره درست باشه، جهنم رفتن شیطان، اصلا خود جهنم هم سبب خیر تو عالم. منتها به تعبیر استاد ما خیلی قشنگ می‌فرمودن که خدا میگه ببین من میخوام تو رو ببرم تقرب بهت بدم، میخوام تو رو به خودم نزدیک کنم. اگه اومدی که اومدی، اگه موندی ایستادی من تو رو میبرم، خب درد دستت درد میگیره، اگه بیایی که دردت نمیگیره، خودت میخوای وایسی خب دردت میگیره، چون من تو رو میبرم. این خیلی مهمه. من یه مثال دیگه هم بزنم که اینو در واقع مرحوم پدرم، من توی جنگ یه مدتی جزء کادر درمان بودن، بعد میگفتن یکی از این رزمنده ها رو حالش خیلی بد بود، مشکل داشت، ما پاشو مجبور شدیم قطع کنیم، پاشو قطع کردیم، این از خواب، از اون حالت بیهوشی که خارج شد، خب نمیدونست خودش هنوز چه بلایی سرش اومده. میگفت این هی به ما میگفت، من میگفت نوک انگشتای پای ما میخاره. میگفت ما اصلا مونده بودیم که این چه حسیه، اون داره پا نداره، ولی میگفت نوک انگشت پا میخاره، بخارونیدش برام، خودم نمیدونم. بعد میگفت ما الکی مثلا میرفتیم یه مقدار مثلا پاشو مثلا ماساژ میدادیم که این حسش بره. ولی ببینید دوستان، حالا اون که هیچی، اون رزمنده رو، او که الان در واقع جاش تو علائلینه، جانباز جنگ، من معذرت میخوام که این مثالو زدم، ولی اونو بذارید کنار، فقط اینو میخوام بگم، حالتی که انسان اون دنیا داره اینجوریه. انسانی که اسیر شهوات باشه اون دنیا جسمشو نداره، ولی میخواد یه چیزی رو که نداره. این خیلی مهمه. و وقتی ازش بهش غذای ملکوتی میدن، غذای ملکوتی رو نمیفهمه، نورانیتشو نمیبینه. اون آیه معروفی که یوم یقول المنافقین للمنافقین والمنافقات، آیش رو خاطرم رفته، حالا اگه دوستانی حفظ بودن بنویسن، که الان از ذهنم رفت، یوم یقول المنافقین للمنافقات، که به اهل بهشت میگن که صبر کنید که یک نوری از خود فلتمسو نورن فزور بینهم به سور له. خیلی مهمه، میگه فزور بینهم به سور له باب باطنه فیه رحمه و من قبله العذاب. بابی است، میگه اهل بهشت داشتن میرفتن، منافقین اومدن گفتن از این نورتون به ما هم بدی، بعد یه دیواری بینشون زده میشه، به اونها گفته میشه که باید از گذشتتون این نور رو میگرفتید، بعد یه دیواری بین اونها زده میشه. ببینید آیه قرآن رو گذاشتن، خانم صمدی خدا خیرتون بده، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، صبر کنید از این نورتون به ما بدید، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، برید از گذشتتون التماس کنید، فضرب بینهم بسور الله، یه دیواری بین اونها زده میشه. دقت کنید، بابون باطنه فیه رحمه و ظاهره من قبله العذاب. عجب. حالا این ترجمه اینجا اشتباهه، بابون باطنه فیه رحمه، باطنش رحمته. حالا البته این ترجمه هم نمیشه گفت اشتباهه، اونم به نوعی میتونه همین منظور رو برسونه، ولی ظاهرش عذابه. ببین خدا رحمتش هم به اهل جهنم میده، ولی اونها از رحمت، باطن این باطنش رحمته ها، ولی اونا دارن ازش عذاب میکشن. چرا؟ بخاطر اینکه یه علقه هایی اون پشت دارن که نمیتونن از اونا جداشن. اینو آدم تا این برنامه زندگی پس از زندگی رو نبینه نمیفهمه. بابون باطنه فیه رحمه و ظاهره من قبله العذاب. اونا از ظاهرش عذاب میبینن، در صورتی که باطنش رحمته، ولی اونا از ظاهرش عذاب میبینن. اینه. پس حتی جهنم، حتی آتش، حتی عذاب، همه اینها
مقدمات استکمال انسانه. این ترجمه دومی که منظیم ایراد گذاشتن خیلی بهتره. باطنش رحمت است و ظاهرش روی به عذاب دارد. این خیلی مهمه. پس عالم هیچیش برای انتقام و عذاب و این میشه همون نگاه توحیدیه. همه جاش داره ما رو هل میده به سمت خدا. اصلا کسی به سمت خدا نخواد حرکت کنه سخته. خیلی عجیبه. من چند وقت پیش داشتم به این فکر میکردم که من تو زندگیم آدم بد میشناسم یا نه. آدم بد هرچی فکر کردم یادم نیمد که من تو زندگیم با آدم بدی روبرو شده باشم. حالا شاید هم قسمتم اینطور بوده. همه ای کسایی که تا الان باشون تعامل داشتم، حالا چه معامله کردم، چه همه آدم های خوب بود. اصلا آدم های بد و من توی تلویزیون فقط دیدم، ترامپ و نتانیاهو و فلان. اینا هم که دیگه قطبه، اینا همش لطف ما خداست به ما که داریم جایی زندگی میکنیم که ممکنه شما از فعل یک کسی ناراحت بشید یا چی، ولی من آدم خبیث ندیدم. حالا شایدم دقت نکردم. بله احتمالاش به شانس هم ربط داره، ولی واقعا هر من چی فکر کردم که بگم مثلا این خیلی خبیث بود، این مثلا فلان بود، من ندیدم. خب این دیگه هنر ماست. من یه پدر بزرگی داشتم که اینم با عنوان نکته آخر بگم، خیلی طولانی شد، من حلال بفرمایید. من یه پدر بزرگی داشتم، این خیلی مرد با خدایی بود. سال 88 به رحمت خدا رفتن. عرض کنم که ایشون یه بار ازشون دزدی میشه، مثلا توی اتوبوس یکی کیفشون رو میدزده و اینا. بعد همراهشون برای ما تعریف میکرد، گفت همون لحظه که بهشون مثلا دیدم دارن میخندن. بعد گفتم چی شد آجا مثلا کیفتون رو زد و فلانه؟ گفتن این چی، من حلالش کردم. همون لحظه که فهمیدم برداشت حلالش کردم. گفتن چرا؟ گفتم من نمیخوام به واسطه من کسی اسیان مرتکب بشه، این دیگه مال خودشه، برداشتش میشه جونش. و این خیلی برای من خیلی جالب بود که ایشون یه همچین نگاه. یادم هست اون اولی که طلبه شده بودم همینجوری اصلا با ایشون وقتی هم کلام میشدی یه حال خاصی داشت. مثلا بهم گفتن خب مثلا اونجا توی قوم رفتی مثلا چی میخورید صبحونه فلان، بعد من شروع کردم توضیح دادن. حالا میخواستم یه مقدار مثلا نگران نشن و اینا، یه مقدار پیازداغشم زیاد کردم، گفتم مثلا صبحونه رو خیلی سعی میکنیم یه چیز خوب بخوریم مثلا فلان. بعد ایشون گفتن که مثلا چی میخورید که مثلا مقوی باشه، بعد من توضیح دادم مثلا نمیدونم ما اینو داریم چه میدونم اردشیره داریم فلان، اینا خوب مقویه برای اینکه مثلا میخوایم درس بخونیم اینا. بعد اینجوری میکردم، گفتن ای مقویه، پس این قوت مال این مثلا ارده و شیره و ایناست. بعد من مثلا گفتم بله خب مثلا این، گفتن پس ایناست که قوت میده. بعد یه دفعه متوجه شدم که اصلا ایشون توی یه جای دیگه است، من توی لیگ دیگه دارم بازی میکنم. ایشون میخواست بگه ببین اگر اینا رو میخوای بهش اثر برای اینها قائل باشی دیگه هیچ بود دنبال اینا. اونی میبره که میفهمه اینا هیچ کدوم اثر نداره. بله تلاش آدم میکنه چون ازش خواستن تلاش کنه. من بعضی وقتا به مادرها تو تربیت اینو میگم، میگم شما تو تربیت بچه‌تون هیچ کاره اید. اگر فکر میکنید بهش تو جهنم بچه‌تون دست شماست، مشرکید. خودتونم جهنمی هستید، جهنم عقاید، بدتر از جهنم اعمال. اون که هیچ. گفتم شما باید تلاشتو برای تربیت بچه بکنی، ولی اگه فکر کردی تویی که اون، چون رب العالمین خداست، خدا نسبت به اسم رب غیرت داره. تعارف نداره با کسی و یک بلایی سر اون مادر میاره که اینو بفهمه. اگه فهمید که فهمید، اگه نفهمید یه کاری میکنه که بگه اه خب تو فکر کردی خودت مربی، حالا وایسا ببین، هر کاری میدونی بکن. تمام تلاششو میکنه، بعد یه بچه جقله با مثلا پسرش یا دخترش رفیق میشه، کل هر چی برای تربیت ساخته بود همه رو نابود میکنه، میره میگه خب حالا بیا. من خیلی پدر مادر به هم مراجعه کردن، حساس روی نماز بچهشون، روی چی، بعد هی پیام میدن گریه و زاری که بچه من بیان لباسش بود سیگار میده، حالا بزرگتر شده، نمیدونم فلان شده، چت میکنه با نامحرم فلان. گفتم خانم شما یا آقا شما باید، یه سری اموری هست، یه سری کارهای آدم میکنه، بالاخره وظایفی داره، ولی شما اون موقع که داشتی این کارو میکردی باید حواست باشه که تو داری وظیفتو انجام میدی، تکلیفتو داری انجام میدی، قرار نیست تو بشی مربی، تو اثر نداره فعلت، اون بچه ممکنه اصلا بدون تو برسه به. گفتم الان هم همین فکر رو بکن، این بچه سالها عمر میکنه، اونی روش اثر میذاره، اون کاری از تو روی اون اثر میذاره که تو برای تقرب خودت بکنی، برای اخلاص خودت بکنی. جمله معروفی که پدر مادر، بچه های ما اونجور نمیشن که پدر مادر رو میخوان یا براش برنامه‌ریزی میکنن، اینجوری میشن که واقعا هستن. یعنی اینا خیلی مهمه، قطعا از سرریز وجود تو همه محیط پیرامونت استفاده میکنن، ولی اگر تو بخوای خودتو خالی نگه داری، بعد حالا یه چیزی رو به بچه تحمیل کنی، حالا اینی که دارم میگم به معنی این نیست که بچه رو ول کنیم آزاد فلان، نه میخوام بگم توجه باید به اون مراقبه خودمون باشه. حالا الان از حرف من اینو بیرون نکشید که حالا دیگه بچه ولشه نماز نخونه یا مثلا سرش تو گوشی نباشه، نه این نمیخواستم الان از این جمله من خروجی تربیتی بگیری، الان داشتم دید مربی رو اصلاح میکردم که مربی اصلا، مربی چیه؟ آشپز. آقا آشپزی که غذا درست میکنه نباید فکر کنه مزه غذاش علتش خودشه، سیری، لذت، اینا از یه عالم دیگه ای افاضه میشه. لذا این چیزش. خب بله، از آنم دادن، از همه مخاطبین محترم تشکر میکنم، ببخشید خیلی طولانی شد و انشالله که جلسه براتون مفید بوده باشه، منم در خدمتون هستم. یه نکته‌ای که میخواستم بگم و در یک جمله بگم، دوستان عزیز، خودتون رو در یک پروسه معرفتی ببینید. این نقطه ای که هستید نه اولشه نه آخرشه، باید یه مسیری طی کنید. ذهنتون نسبت به دین، هستی، انسان، به خصوص انسان کامل باز بشه، رشد کنه، یه صعود عقلانی مثل کوهنورد خودتون رو در نظر بگیرید. خیلی از سوالاتون الان جوابش نمیرسید، ولی باید صعود رو ادامه بدید. هر جا متوقف شدید دیگه متوقف میشید، باید حرکت بکنید و انشالله که این مسیر ادامه پیدا کنه، خیلی از سوال ها، مسائل و گره ها حل خواهد شد. سلامت باشید، من در خدمتون هستم. از همه دوستانی که توی مشهد هستن و الان اذان شده، اگر رفتید حرم التماس دعا دارم، بندم در قم دعاگوی همه دوستان هستم. حالا من در خدمت همه هستم، ولی جلسه رو تموم میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.